گزارش خبرنگار روزنامه ایران سفید، نرخ بیکاری در میان رئیس هیئت مدیره و مدیران
گفتیم که روزنامه ایران سفید تنها روزنامه به دلیل خاورمیانه است و بعد که تحقیق مخاطبان روزنامه ایران سپید میخوان گفتگو بکنم با
بخوان ایران سفید بخوان.
سلام، من امید هاشمی خوش آمد میگم به شما. شما دارید بسته صوتی ایران سپید رو میشنوید، شماره ای که مصادف شده با 16 بهمن و 4 فوریه. دیروز در ایران روز مادر و روز زن نامگذاری شده بود، به همین بهانه تبریک میگیم به زنان و مادران نابینا. و از اونجا که کشور در تب و تاب برگزاری انواع و اقسام جشنها و یادبودها و مراسم مختلفه، ما هم این پادکست رو به شکل ویژه تقدیم شما میکنیم. آیتم های ثابت ایران سپید رو در این شماره نخواهیم داشت. میتونید از هفته آینده اگر پیگیر آیتم های ثابت هستید اونها رو بشنوید. اما این هفته ابتدا به سراغ سهیل معینی خواهیم رفت، مدیرعامل شبکه تشکل‌های نابینان ایران چاوش و مدیر مسئول ایران سپید، که درباره دو موضوع برای ما صحبت کردن: شهریه دانشجویی و موضوع آزمون‌های استخدامی. بعد از اون پرونده این هفته رو خواهیم شنید که مجید سرایی تهیه کرده راجع به موضوع داغ این روزها، یعنی بلا تکلیفی وضعیت مرکز نابینان رودکی. سرایی البته دو گزارش دیگر رو هم با ما به اشتراک خواهد گذاشت، یکی گزارش او از جشنواره فیلم فجر اختصاصاً برای روزنامه ایران سپید تهیه شده، با هم خواهیم شنید. افزون بر اون یک گزارش هم از یک جشنواره موسیقی ویژه معلولین در هرمزگان برای ما آماده کرده. مادران سپید ایران، انجمنی بینام و نشان، این عنوان گزارشی است که راضیه کباری تهیه کرده و به سراغ انجمنی رفته که مادران دارای فرزند نابینا با هم دیگه شکلش دادن. همینطور در گزارش دیگری خانم کباری گفتگویی داشته با یک جانباز نابینا که در روزهای دهه فجر سال 57 به افتخار جانبازی نائل اومدن. در میان همه این آیتم های مناسبتی البته امیر سرمدی هم گزارش ورزشی خودش را خواهد داشت که سفری خواهد بود به استان خراسان جنوبی. این شماره از هفته نامه صوتی ایران سپید رو شروع میکنیم با صحبت های سهیل معینی که درباره شهریه ها و موضوع استخدام معلولین در دستگاه های دولتی صحبت کردن.
با عرض سلام به شنوندگان هفته نامه صوتی ایران سپید، تبریک تولد حضرت فاطمه زهرا سلام الله و روز زن و مادر به کلیه خانم های نابینا و کم بینا و همینطور گرامی داشت ایام دهه فجر و سال روز 22 بهمن و تبریک پیروزی انقلاب بزرگ اسلامی در سال 1357. این هفته متناسب با وضعیت مطرح در جامعه نابینایان، سخن هفته رو به طرح دو مسئله اختصاص دادم. یکی پاسخ به وضعیت شهریه دوستان که اهمیت بسیاری داره و از زوایای مختلف پرسش میشه، و دوم بحث شرکت دوستان در مصاحبه های آزمون استخدامی. در مورد اول، ضمن اطلاع رسانی های موازی در ایران سپید و سایر کانال ها، پیرو گزارش معاونت زیربط سازمان بهزیستی در جلسه شورای سیاست گذاری دبیرخانه کمیته نظارت بر قانون و تأکید صریح ریاست سازمان بهزیستی به اطلاع می رسونم برخلاف تمام گزارش‌های مربوط به رد بسیاری از دوستان ناشی از آزمون وسع و قطع شهریه اونها، شهریه کلیه دوستان هفتهک پایین و همینطور سدهک 8، 9 و 10 بالای جامعه میرسونم که شهریه کامل اونها پرداخت خواهد شد و هیچ فردی به خاطر آزمون وس از شهریه محروم نخواهد شد. این تأکید صریح سازمان بهزیستیه. پس شهریه همه به طور کامل پرداخت میشه. مسئله دوم، بدهی های دانشگاه آزاد تا ترم جاری به طور کامل پرداخت شده و هیچ واحدی از دانشگاه آزاد حق عدم ثبت نام دوستان دانشجوی معلول از جمله نابینا را به خاطر بدهی های قبلی ندارد، زیرا کلیه بدهی دانشگاه آزاد تا ترم جاری پرداخت شده. مسئله سوم این استش که سامانه ثبت نام دانشجویی به مدت 2 هفته باز شده و تا 26 بهمن باز خواهد بود و دوستان میتونن در این سامانه ثبت نام اطلاعات تکمیلیشون رو بذارن، اطلاعاتی رو که ناقص بوده تکمیل کنن یا اصلاح کنن و در واقع بدین وسیله شهریه خودشون رو دریافت بکنن. حتی در ترم جاری دانشجوهایی که دارای معلولیت خفیف هستند و طبق قانون و آیین‌نامه اجرایی ماده 9 مشمول شهریه نیستند، باز هم شهریه دریافت خواهند کرد. و مسئله بعدی این استش که فرزندان معلولین شدید و خیلی شدید هم مشمول دریافت شهریه هستند. فرزندان غیر معلول معلولان شدید و خیلی شدید، اونها هم مشمول پرداخت شهریه هستند. و مسئله آخر این که از ترم بعد، یعنی ترم بهمن به بعد، در واقع دوستان پس از بارگذاری اطلاعات اولیه در سامانه بلافاصله شهریه ثابت و یک مبلغ مشخصی به کارتشون شارژ خواهد شد جهت ثبت نام و در پایان ترم با بارگذاری اطلاعات تکمیلی واحدهای کاملی که اخذ کردن و انتخاب کردن، ما و تفاوت شهریه پرداختی در اختیارشون قرار میگیره و در واقع شهریهشون به طور کامل پوشش داده خواهد شد. در این مورد اگر سوالاتی مطرحه به طور عموم، نه اینکه یک فردی اطلاعات خاصش ناقصه، میتونه با ایران سپید تماس بگیره یا با دفتر انجمن باور به شماره 6648 7300 و سوالات خودشون رو مطرح کنن. تأکید میکنم این سوالات نباید شامل مسائلی مثل نقص اطلاعات و اینها باشه که عملا ما اطلاع رسانی داریم میکنیم و کاری هم دست ما بر نمیاد مگر اینکه دوستان اطلاعاتشون رو کامل کنن. اما درباره مسئله دوم که بحث شرکت دوستان در مصاحبه های آزمون هست، از کلیه دوستانی که در آزمون کتبی قبول شدن و برای مصاحبه دعوت شدن میخواییم که حتما حضور کارشناس بهزیستی رو در جلسه مصاحبه روزی که مشخص میشه کی مصاحبه دارن از مرجع مربوطه درخواست بکنن و اینکه حتما باید کارشناس بهزیستی در مصاحبه اونها حضور داشته باشه. این میتونه بسیار کمک کنه به جلوگیری از تضییع حق دوستان در مراحل بعد و امسال به امید خدا ما تصمیم داریم که به خیلی در واقع بسیاری از دوستانی که به علت تضییع در مصاحبه رد صلاحیت میشدن پایان بدیم، حد الامکان بتونیم از حقوق دوستان دفاع بکنیم. منتها منوط به اطلاعات دقیق دوستان و اینکه کد محل شغلها رو درست انتخاب کرده باشن، اطلاعاتی رو که بارگذاری میکنن یا ازشون خواسته شده به درستی تکمیل کرده باشن، در واقع نقص اطلاعاتی و ثبت نام نداشته باشن و با تأکید بر اینکه دوستان حتما حضور کارشناس بهزیستی رو در روز مصاحبه درخواست کنن. من در این هفته طی هماهنگی که سعی میکنم با سازمان بهزیستی دفتر زیربط استخدام ها انجام بدم، اطلاعات تکمیلی رو قطعا منتشر میکنم که دوستان به چه شکل میتونن در واقع اطلاعات خودشون رو در اختیار سازمان بهزیستی قرار بدن که به نوعی تضمین بشه که کارشناسان سازمان در شهرستان‌های مختلف در مصاحبه دوستان حضور داشته باشن و بتونیم کنترل بکنیم در واقع این روند تضییع حق دوستان رو در روندهای مصاحبه‌ای. با تشکر و سپاس شما رو به خداوند میسپارم با امید موفقیت‌های دوستان نابینامون در آزمون‌های استخدامی.
پرونده‌های ما روی میزند، مشکلات را مطرح می‌کنند، دغدغه‌ها را بیان می‌کنند، نتیجه می‌گیرند و هیچگاه بایگانی نمی‌شوند. شما به پرونده ما گوش می‌کنید.
همست عتیلی احتمالی مرکز نابینایان رودکی حرف می‌زنند. می‌گویند آرشیو عظیم این مرکز قرار است به سازمان اسناد و کتابخانه ملی منتقل شود. این روزها در هر محفل، در هر گپ مجازی، صحبت تعطیلی احتمالی رودکی است. زمانی که قرار شد بر اساس اصل 44 قانون اساسی سازمان‌ها و نهادهای دولتی بخش‌های خاصی از بدنی خود را برون سپاری کرده و به بخش خصوصی واگذار کنند، مرکز رودکی هم مشمول این قانون شد و رئیس وقت سازمان بهزیستی تصمیم گرفت این مرکز را به مؤسسه خیریه و نیکوکاری ریحانه واگذار کند، واقعی که به سالهای 86 و 7 باز می گردد. همان زمان جمعی از کارشناسان و دلسوزان این مرکز و کسانی که از خدمات مرکز نابینایان رودکی بهره‌مند می شدند، تبعات وخیم و چشمنداز تاریک این اتفاق را به مسئولان گوشزد کردند، اما قرار بود این اقدام به جد صورت بگیرد که گرفت. در طول سالهایی که مرکز رودکی در اختیار مؤسسه نیکوکاری ریحانه بود، عملاً تولیدات این مرکز متوقف نشد و از جهتی تأمین منابع فرهنگی نابینایان روال خود را پی گرفت. همین موضوع توجه نابینایان را از وقوع اتفاقاتی که ممکن بود در آینده رخ دهد و سرگردانی را نصیب این مرکز بکند دور ساخت. با تغییر دولت و آمدن دولت 11 کم کم زمزمه های بازپستهی مرکز نابینایان رودکی از طرف مؤسسه ریحانه به سازمان بهزیستی مطرح شد و داستان سرگردانی این مرکز از همانجا نوشته شد. سازمان بهزیستی در اتخاذ یک تصمیم قاطع برای اداره یا واگذاری این مرکز دچار سرگشتگی شد و نهایتاً در 23 مهر امسال بر اساس توافقنامه‌ای که فیما بین رئیس سازمان بهزیستی و رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی امضا شد، مقرر گردید منابع مرکز نابینایان رودکی به سازمان اسناد و کتابخانه ملی منتقل شود. پیش از این توافقنامه، وحید قبادی دانا رئیس سازمان بهزیستی در گفتگویی که ایران سپید با او انجام داده بود، در پاسخ به سؤالی پیرامون سرنوشت مرکز رودکی به این اشاره کرده بود که احتمال دارد این مرکز را به بهزیستی استان تهران واگذار کنند.
مرکز رودکی رو ما استان تهران رو مأمور کردیم که در این زمینه پروپوزالی رو بیاره و انشالله بتونیم در سازمان رو تأمین اعتبار بکنیم تا یه ساماندهی جدیدی برای مرکز رودکی انشالله ایجاد بشه.
اما به فاصله کمی توافقنامه 23 مهر فیما بین سازمان بهزیستی و کتابخانه ملی امضا شد، اتفاقی که رسما مهر بیرون راندن فرزند از خانه خود را زد و آوارگی را نصیبش کرد.
دولت دستگاه‌ها و سازمان‌ها را مکلف کرد که از امور اجرایی خارج بشن. برای همین چارت تمام مراکز اجرایی سازمان متاسفانه تغییر کرد و حذف گردید. یکی از ساختمان‌ها و به اصطلاح مراکزی که مورد این قرار گرفت که چارتش حذف بشه، مرکز رودکی نابینایان بود. یعنی این کار تقریبا بیش از 15 سال قبل انجام شده، یا قریب به 15 سال قبل انجام شده. در حال حاضر ما در چارت سازمان مرکزی به نام مرکز رودکی نداریم، بلکه به عنوان یک ساختمان ضمیمه ستاد مرکزی سازمان به نام ساختمان ظهیرالاسلام داریم. ولی خب به صورت سنتی به این مرکز مرکز رودکی گفته میشه.
صحبت‌های دکتر محمد نفریه، معاون توانبخشی بهزیستی کشور را شنیدید که در قالب یک فایل صوتی جمعه 10 بهمن ماه از طرف سازمان بهزیستی منتشر شد. آقای نفریه در ادامه به کاهش نیروهای مرکز رودکی و به طریق اولا به کاهش خدماتی که از سوی این مرکز ارائه می شود اشاره می کند.
تعداد پرسنل مرکز به دلیلی که اکثرا غیر دولتی گرفته بشن کاهش پیدا کرد و در حال حاضر این مرکز با 20 نفر تقریبا 20 نفر نیرو میگرده و کمترین بهره‌وری رو داره. یعنی 4 استودیوی ضبط صوت اون به 1 استودیو تقلیل پیدا کرده، اونم ساعاتی در هفته فقط مشغول به کار هست و تولید محتوای اونم به شدت کاهش پیدا کرده، که چون میگم جایگاه اصلا دولتی دیگه این مرکز نداره و نمیشه نیروی جدیدی برای اون اضافه کرد، و اگر کاری هم انجام میشده به صورت خرید خدمت در یک شرکت غیر دولتی بوده که اونجا انجام میشده.
دکتر نفریه ساختمان‌های مرکز رودکی را ناایمن عنوان میکند.
ساختمان قدیمیه، البته ساختمان تقریبا ارزش فرهنگی یا میراث فرهنگی نداره، ولی ساختمان قدیمی در منطقه ظهیرالاسلام که بیشتر چاپخانه ها به اصطلاح اونجا حضور دارن واقع شده و حالا خیابانش به اصطلاح شلوغ اطرافش هست و رفت آمده، حالا اگرچه مرکز شهره ولی رفت آمده افراد نابینا هم واقعا به اونجا آنچنان آسان نیست و سخته و محیط مناسب سازی هم نشده به دلیل بافت قدیمی منطقه که مناسب سازی یا بروز نشده. خب بحث این بود که این مرکز تعمیرات بشه. توسط مهندسینی که به اونجا مراجعه کردن بحث رد شد، گفتن این ساختمان قابل تعمیر نیست و باید 100% تخریب و بازسازی بشه. از طرف دیگه با توجه به اینکه عقب نشینی این ساختمان برای بازسازی این ساختمان که گفتن که حتما باید تخریب و نوسازی بشه، خدمتتون عرض کنم که عقب نشینی خاصی داره و فضایی از کوچه جنب این یه چیزی در حدود 5 تا 6 متر که تقریبا بسیاری از قسمت‌ها از جمله مخزن کتاب‌ها رو مورد تأثیر قرار میده، باید به سر عقب نشینی کنه و بسیاری از قسمت‌های ساختمان میره و مرکز به سمت به اصطلاح تعطیلی دائم پیش میره. خب در دستور کار قرار گرفت، همونجوری که گفتم بازدیدهای مکرر مهندسی اونجا انجام شد. خب ساختمون ناایمن تشخیص داده شد، حتی برای آن حجم از کتاب تقریبا برای به اصطلاح اگر خدایی نکرده اطفای حریق اونجا انجام بشه، برای اطفای حریق تقریبا کمترین امکانات اونجا وجود داره.
دکتر نفریه به این اشاره می کند که پیشنهاد انتقال منابع مرکز رودکی به کتابخانه ملی از سوی برخی نابینایان مطرح شده است، در حالی که صادق عباسی به عنوان یکی از کارکنان قدیمی مرکز رودکی این موضوع را به گونه دیگری توضیح می دهد.
پیشنهاد همکاری با کتابخانه ملی توسط گروهی از افراد دارای نابینا به ما ارائه شد که بله، طی بررسی هایی که عزیزان کرده بودند، کتابخانه های ملی کشورهای دیگه هم منابع و کتب مورد احتیاج نابینایان، چه به صورت حالا فایل صوتی چه به صورت خط برل، توسط کتابخانه‌های ملی بسیاری از کشورها داره نگهداری میشه.
ما با توجه به تجربه کشور کشورهای دیگه این مطلب رو به نظرمون رسید که چون در کشورهای دیگه کتابخانه‌های ملیشون وظیفه انجام امور مربوط به اصطلاح تهیه منابع مطالعاتی افراد نابینا رو به عهده میگیرن و سازمان بهزیستی هم تو این زمینه غیر خود مرکز ما تجربه‌ای نداره و متاسفانه در زمینه احیای چارت ما هم اقدامی نمی‌کنه و باز طرح که معمولاً رو میز سازمانه انتقال ما به استانه که این کار هیچ مبنای نه اداری داره واقعاً، نه مبنای نظری داره نه مبنای عملی. ما دیدیم وضعیت اینجوریه، گفتیم آقا اگه قرار اینطوری باشه خب پس مرکز رو بدید به یه بخش دولتی دیگه که اون بخش دولتی حاضر باشه برای ما چارت بگیره از سازمان. حالا اگه این بخش دولتی مثلا کتابخونه ملی باشه که بعداً متوجه شدیم البته بر اساس اساسنامه کتابخونه ملی ما تو کتابخونه ملی تولید نداریم و ضمناً یه برنامه‌های دیگه هم تعیین شد که مثلا ما خودمون بریم زمین رودکی بمونه، ما بریم تعمد تو کتابخونه ملی، خب محل کتابخونه ملی برای تردد بچهای نابینا اصلا مناسب نیست. ما فرضمون در اون پیشنهادمون هم این بود که مرکز رودکی به همین حال خودش بمونه ولی ادارش منتقل بشه به کتابخونه ملی، نه که ما آرشیو و تجهیزاتمون همه رو برداریم که تو این نقل و انتقال چند ماه خدمات به همه بچه‌ها متوقف میشه. بعد عرض شود که ما به این ترتیب منتقل بشیم به کتابخونه ملی. ما به این شکلی که الان مطرحه هیچ وقت مطرح نکردیم و جز موافقاش هم نیستیم.
نتیجتا مقرر می شود در صورت فراهم شدن مقدمات لازم از سوی مسئولان سازمان اسناد و کتابخانه ملی، مخزن مرکز نابینایان رودکی به مخازن این سازمان منتقل شود، موضوعی که دکتر نفریه به آن اشاره کرده و درباره ویژگی‌های مخازن سازمان کتابخانه ملی توضیحاتی می‌دهد و همچنین خانم هانیه گرایلی مدیر حوزه ریاست و روابط عمومی و امور بین الملل سازمان کتابخانه ملی بر آن تاکید می‌کند.
مخزن کتابخانه رودکی فعلی به کتابخانه ملی و تالار رودکی فعلی که برای نابینایان هست و گفتم یک مخزن کاملا استاندارد به روز هست منتقل بشه، ولی به شرطی که مقدمات کار فراهم بشه. یکی مناسب سازیه، یکی به اصطلاح تسهیل در به اصطلاح رفت آمد معلولین به خصوص نابینایان، مناسب سازی محیط و تعهد این که اون همین گونه که در حال حاضر بیشترین خدمتی که رودکی ارائه میکنه، عوض این که مثلا چون میدونید رودکی تقریبا قرائتخونه ای نداره، بلکه میان به اصطلاح کتاب ها درخواست میدن و کتاب ها براشون توسط پست به صورت رایگان به دسته های 7 کیلویی ارسال میشه و باز پسگیری میشه به صورت رایگان. باید این مقدمات فراهم بشه که فراهم شدن این به اصطلاح امکانات آنچنان به اصطلاح دور از دسترس نیست و قابل انجامه.
ما حتما اول امکانات رو آماده میکنیم، شرایط و فضا رو آماده میکنیم، بعد این کار رو انجام میدیم. یعنی چی؟ یعنی اگر که ما قراره که سرویس دهی به نابینایان بکنیم، اگر چون به هر حال نابینایان آمد و رفتشون خیلی سخته، هرچند که ما حتما مقدمات اون رو باید فراهم کنیم و میکنیم دسترسیشون رو، ولی این نکته مهم اینه که ممکنه که بیشتر از پست استفاده بشه برای ارسال کتب، که این اصلا یکی از کارهای روتین ما.
معاون توانبخشی بهزیستی کشور در ادامه توضیحاتش به این هم اشاره می کند که بر اساس پیشبینی ها و تمهیداتی که در نظر گرفته اند، مقرر شده از سال آینده علاوه بر تهران تولید محتوا در 5 استان دیگر هم انجام شود.
بودجهش برای سال آینده پیش بینی شده که انشالله ما بتونیم که تولید محتوا رو علاوه بر تهران به 5 استان دیگه، یعنی در کل 6 استان به صورت تولید محتوا هماهنگ، چه حالا نسخه برل و چه خدمتتون عرض کنم که تولید کتاب‌های صوتی انجام بشود.
آقای دکتر نفریه در توضیحات خود پیرامون سرنوشت نهایی مرکز رودکی مواردی را مطرح می کند که سراسر با قیدهای اگر در صورت امکان و و انشاءالله همراه است.
اگر ما بتونیم مخزن و خدمتتون عرض کنم که منتقل کنیم، بار مرکز به اصطلاح سبک میشه، چون دو ساختمونه. ما اگر بتونیم قسمت چاپ رو به ساختمونه به اصطلاح دیگه منتقل کنیم تو همون فضا و بتونیم که نصف مرکز رو در اصل پروانه ساخت بگیریم و بازسازی کنیم، بدون اینکه به اصطلاح قسمت چاپ کتاب بخوابه و فعالیتش رو کماکان ادامه بده، خدمتتون عرض کنم که قسمت اصلی ساختمان بازسازی بشه و بتونیم انشاءالله در آینده یک ساختمان مناسب این امر داشته باشیم و بتونیم فعالیت ها به خصوص فعالیت اصلی مرکز که چاپ و تولید محتواست رو ما ادامه بدیم و خدمتتون عرض کنم که به فعالیت این مرکز حداقل بسیم. البته بازم میگم فعالیت به صورت دولتی تقریبا ناممکنه، امکانش نیست، باید دوباره واگذاری به یکی از حالا یا NGO یک بخش غیر دولتی یا شرکت هایی که برای نابینایان انجام میشه و به صورت خرید خدمت مثل بسیار قبل ادامه خدمت بدیم. بعضی از کارها مثلا کلاس های آموزش و اینها هم قطعا ادامه به فعالیت ادامه خواهد یافت.
در صورتی که منابع مرکز رودکی به کتابخانه ملی منتقل شود، وظیفه نگهداری از این منابع بر عهده این سازمان خواهد بود. اما سوال اینجاست، آیا به لحاظ قانونی انتقال این وظیفه، یعنی از یک مرکز دولتی به یک سازمان دولتی دیگر، میتواند ممکن باشد؟ مجید واقفی یکی از حقوقدانان پیشکسوت و با سابقه نابینا در این زمینه توضیحات مبسوطی ارائه می‌دهد.
سازمان بهزیستی و همچنین کتابخانه ملی هر دو مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، نتیجه اینکه مواد 5 و 117 قانون مدیریت در واقع حاکم بر این دو سازمان دولتی هستند. اگر وظایف سازمان بهزیستی که در شرح وظیفش و پیشبینی رودکی، یعنی وظایفی که بر رودکی تعریف شده در شرح وظیفه سازمان بهزیستی تعریف شده، حال اینکه اگر این شرح وظیفه‌ای که برای رودکی که در عرض کردم شرح وظیفه کل سازمان بهزیستی تعریف شده، این رو از دو دیدگاه میشه بهش نگاه کرد. الف، اگر این وظایف تصدیگری باشه به قول ماها و جزء وظایف حاکمیتی سازمان بهزیستی نباشه، به عبارت دیگه وظایفی باشه که بهزیستی میتونه از خودش جدا کنه، خب پس باید این وظایفی که تصدیگری هستش و میتونه از خودش منفک کنه، اینو به بخش خصوصی هم از تعاونی یا شرکت‌های خصوصی بسپاره و طبعا نمیتونه این وظایفی که تصدیگری تلقی میشه رو به یک دستگاه دولتی دیگه واگذار کنه. بی چنانچه وظایف پیشبینی شده حاکمیتی باشه، طبعا سازمان بهزیستی نمیتواند این وظایف رو به بخش خصوصی یا تعاونی و همچنین به دستگاه‌های دولتی دیگه مثل کتابخانه ملی در واقع واگذار بنماید. چنانچه سازمانی بخواد بازسازی یا تغییراتی در ساختمان اداری یا در واقع محوطه خودش بده از لحاظ فنی و مهندسی، روش و سبک کار این هستش که ساختمانی را در نزدیکترین محل به اون محل اصلی، حالا به صورت اجاره یا امانی موقتا در اختیار میگیره، تمام امکانات و نیروی انسانی و منابع را در اون ساختمان جدید مستقر میکنه تا این ساختمانی که مورد بازسازی باز قرار بگیره یا کلن خراب شه بکنن و بسازن در واقع مهیا بشه و برگرده سر جاش. هیچ وقت این نبوده که یه سازمانی که ساختمونش رو میخواد تغییر تحول بده یا بازسازی کنه، این بره سراغ دستگاه دولتی دیگه یا منوعش بده اونجا. اینو ما هیچ وقت تو این 40 سال کار اداری ما همچین چیزی ما ندیدیم، چون اصلا قابل تعریف نیست، چون دستگاه دولتی هر کدوم برای خودشون اهم از تشکیلات، ساختمان، نیروی انسانی و منابع تعریف شدن. ساختمان متعلق به رودکی که در واقع متعلق به دولت و سازمان بهزیستی هستش، طبعا از نظر قانونی نمیتونه به جایی واگذار بشه، چنانچه دستگاه دولتی ساختمان مازادی داشته باشه اینو باید به دو صورت باش رفتار کنه. الف این که اینو از طریق مصوبه‌ای که از دولت میگیره برای فروش اون ساختمان اقدام کنه و 100% بودجه در واقع فروش رو از فروش به دست میاد و به خزانه کل کشور بریزه و بعد مصوبه بگیره اونو درصدش رو چکار کنه. به این که اگر سازمان دولتی یک ساختمان مازاد داشته باشه، سازمان‌های دولتی دیگه میتونن به دولت پیشنهاد بدن و مصوبه بدن دولت که مثلا سازمان بهزیستی یه ساختمان اضافه داده و نیازم نداره، شما دولت تصویب کن که این ساختمان رو به من مثلا وزارت ارشاد یا وزارت برنامه بودجه یا جایی واگذار کن، که بازم اونو مصوبه در واقع دولت میخواد. اگر ما در سازمان‌های دولتی مثل بهزیستی تشکیلاتمون بر اساس مواد 29 و 31 قانون مدیریت و وظایف و ساختارش تعریف شده از طریق سازمان اداری و استخدام کشور و عرض کردم اول صحبتم که چنانچه به دلیلی ما وظایف تصدیگری یه دستگاه بخواییم واگذار کنیم، اون میشه مشمول ماده 17، 18 و 24 قانون مدیریت که اونم حالا واگذاریش مناقصه میخواد که شرکت ها دستگاه شرکت های خصوصی یا تعاونی که تو اون زمینه تخصص دارن در واقع شرکت کنن و چنانچه با پیشنهادهایی که میادن تو مناقصه برنده شدن این وظایف در واقع بهشون در واقع واگذار بشه. در این صحبت هایی که هفته پیش به حال عرض کردم آقای سویلی صحبت کرد که خیلی هم در واقع به نظر اومد و عرض کردم که بسیار بسیار ساده لوحانه بود و قابل توجیه هم نیستش، نیروی انسانی اینجا الان در واقع نادیده گرفته شده و نیروی انسانی حتما یکی از در واقع عوامل تشکیلاتی یک دستگاه است که باید در این تو وقتا حتما برای این نیروی انسانی سرنوشتشون، جایگاهشون و مسائل دیگرشون در واقع فکر بشه و نمیشه اینا رو در واقع بدون پست و بدون تصدی در واقع رها کنیم، بگیم ما منابع میبریم به کتابخانه ملی، این افراد حالا باشد چون پست اینا تعریف شده به عنوان عناوینی که در اون کتابخانه یا رودکی پیش بینی شده، عناوین پست اینا اونجا هستش، پس درجه ما نمیتونیم، یعنی سازمان بهزیستی نمیتونه این منابع رو با داشتن این پست در اون تشکیلات بگم خب حالا منابع بودیم یه جا دیگه گشتیم، شما هم یا شدنی نیست ببریم اینجا یا به درد کار نمیخوره، حالا تو بیا برو بشین مثلا تو فلان منطقه. اینا اینم ایراد بعدی قانونیش در واقع خواهد بود.
اما نظر خود نابینایان در این زمینه چیست؟ آیا مخالف انتقال منابع مرکز رودکی به سازمان کتابخانه ملی هستند یا موافق این اقدام؟ فرهاد صبوری عضو هیئت علمی دانشگاه عراق و یکی از کسانی که سالها در این مرکز به عنوان مسئول استودیو فعالیت می کرده، با اشاره به کنوانسیون بین المللی حقوق معلولان تأکید می کند اگر قرار باشد هر اقدامی برای نابینایان انجام شود، باید حتما خود نابینایان هم در جریان آن اقدام قرار بگیرند و در خصوص چند و چون و کیفیتش اظهار نظر کنند.
بنده از سال 69-70 جز مراجع کنندگان مرکز نابینایان رودکی بودم و از سال 78 تا 91 هم جزء پرسنل این مرکز بودم. تو این دوره 14 ساله من چیز حدود 9 سالش مسئول بخش استودیو بودم که کار تولید کتاب گویا رو بر عهده داشت. تو این مدت الان ما به آرشیوی دست پیدا کردیم که حدود که شامل 6000 جلد عنوان کتاب بریل هست و 7000 جلد کتاب گویا، که البته بعد از رفتن ما از رودکی هم این جریان با سرعت کمتری ادامه داشت. اما ماجرا سر این استش دوستان که در سال 1387 که به نام اجرای اصل 44 و خصوصی سازی مرکز نابینایان رودکی واگذار شد به مؤسسه خیریه ریحانه، که علارغم کوشش‌هایی که اونا کردن از تخصص و اطلاع کافی متاسفانه برخوردار نبودن. برای همون در نهایت به خاطر اختلافاتی که بین مؤسسه ریحانه و سازمان بهزیستی پیش اومد، یه جورایی مرکز رودکی به لحاظ تولید کتب بریل و گویا به کما رفت. حالا متاسفانه انگار این انسانی که در کما هست رو، ما اگر رودکی رو فرض بکنیم به عنوان یک انسان، حالا میخوان آخرین تیر خلاص رو هم بهش بزنند و منابع مطالعاتی که در اینجا هست رو منتقل بکنند به کتابخانه ملی. منتها مسئله که هست اینه که دوستان، مرکز نابینایان رودکی فقط یک کتابخانه نبوده که در اون ارائه خدمت بشه، اینجا یک کتابخانه بوده که در اون آموزش هم صورت میگرفته. سالها من به عنوان مدرس سایت این مرکز فعالیت میکردم و در ثانی از اون مهمتر این که اینجا یک مرکز بوده برای تولید کتاب بریل و گویا، که این کارا رو قطعا اگر این منابع مطالعاتی و این آرشیو انتقال پیدا بکنه به کتابخانه ملی، کتابخانه ملی نه نیروی انسانیش رو داره، نه علمش رو داره، نه امکانش رو داره که بتونه این کار رودکی رو انجام بده. چون مرکز نابینایان رودکی یه مرکز منحصر به فردی هست، یک مرکز علمی فرهنگی هست و یک جوری تو این 14 تبدیل شده به نماد فرهنگی و هویتی برای نابینایان. من در این باره دو تا نکته میگم. اولا به مسئولین سازمان بهزیستی و کتابخانه ملی عرض میکنم که باید کارها بر اساس کار کارشناسی باشه و قطعا باید نظر جامعه هدف که خود نابینایان و تشکلهای نابینایی و انجمنها و مؤسسات و فعالان نابینایی باشن، اینا رو در نظر گرفته بشه. در ثانی این که یک خطاب دیگه هم دارم خدمت نابینایان عزیز. وقتی ما نابینایان در اون سالی که به نام خصوصی سازی این مرکز نابینایان رودکی به خیریه ریحانه واگذار شد، واکنش آنچنانی نشون ندادیم، بنابراین وقتی ما عقب نشینی رو شروع میکنیم قطعا گام به گام بیش از پیش رو به عقب میریم و چیزهایی رو که داریم از دست میدیم. بر اساس کنوانسیون حقوق معلولین که در سازمان ملل تصویب شده و ایران هم با تصویب مجلس شورای اسلامی چند سال پیش عضو این کنوانسیون شده، این کنوانسیون رو پذیرفته، بند پ ماده 3 این کنوانسیون میگوید که اگه قرار باشه تصمیمی برای معلولین گرفته میشه، با توجه به مشارکت فعال اونا باید این کار صورت بگیره. من سوالم از مسئولین دولت به معنای اعم و سازمان بهزیستی به معنای اخص، سوال من این استش که آیا این کار صورت گرفته؟ آیا کار علمی صورت گرفته؟ کار کارشناسی صورت گرفته؟ آیا نابینایان راضی هستن از انجام چنین کاری؟ چون بر اساس همون کنوانسیون باید نابینایان و پلن معلولین از تصمیمات کلی که براشون گرفته میشه رضایت داشته باشه.
اسماعیل ترکی، دانش آموخته تاریخ و فلسفه و حکمت، مرکز رودکی را یک هویت مستقل برای نابینایان عنوان میکند.
انتقال منابع مجتمع نابینایان رودکی به کتابخانه ملی ضربه به هویت فرهنگی نابینایان، هویت مطالعاتی نابینایان، هویت تحقیقاتی نابینایان، در واقع به عنوان یکی از استفاده کننده ها از منابع رودکی که تقریبا از سال 1378 با این مرکز آشنا هستم، این رو معتقدم که انتقال منابع این سازمان به کتابخانه ملی باعث تعطیل شدن مطالعات و تحقیقات نابینایان هست. کتابخانه ملی مرکز اسناد و آرشیو ملی یک کشوره و مخصوص مطالعات و تحقیقات نابینایان نیست، چرا که کتابخانه ملی نابینایان در ایران سازمان رودکی هست. این سازمانی که تقریبا 50 سال قدمت داره. نکته بعد این که سازمان رودکی میراث فرهنگی ما نابینایان هست. چرا باید این مرکزیت از بین بره؟ مرکزیتی که تقریبا در بهترین جای شهر تهران هست و مسیر اون نسبت به کتابخانه ملی برای نابینایان آشناتر هست. کتابخانه ملی از مترو تا خود کتابخانه مسیر نامناسبی داره. حتی داخل کتابخانه هم برای نابینایان مسیر نامناسبی داره و فکر نکنم که مسئولین هم به فکر درست کردن این مسیرها برای نابینایان باشن. در واقع انتقال منابع سازمان رودکی یعنی تعطیل شدن تولید کتاب، کتاب بریل، کتاب گویا و چه بسا کتاب الکترونیکی که در آینده نابینایان به این کتاب‌ها خیلی بیشتر احتیاج دارن نسبت به کتاب‌های گویا و بریل. مرکز رودکی باید بمونه و به کار خودش ادامه بده و اگر هم میخواد انتقال پیدا کنه باید یا زیر نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باشه یا نهاد کتابخانه های عمومی کشور.
صحبت های جمال لطفی، کتابدار نابینای فعال در نهاد کتابخانه های عمومی کشور، در خصوص اقدام اخیر سازمان بهزیستی درباره مرکز نابینایان رودکی هم شنیدنی است.
یک تصمیم شتاب زده و کارشناسی نشده هست این تصمیم و خود من به عنوان یک فرد نابینا که سالهاست با این مرکز همکاری داشتم، حالا به صورت‌های مختلف، با این تصمیم مخالف هستم، از این جهت که انتقال منابع بریل به کتابخانه ملی جز خسارت برای ما نابینایان چیز دیگری نخواهد داشت. چند تا مسئله هست که عزیزانی که چنین تصمیم می‌گرفتن به این مسائل توجه نکردن و مشکلاتی که امکان داره به وجود بیاره این انتقال. مشکل اصلی که هست بحث جابجایی این منابع هست و این منابع چون تک نسخه ای هستند ممکنه در فرایند جابجایی تعدادی از این کتاب ها با توجه به اینکه مدت زیادی است از چاپ اینها میگذره اینها دچار آسیب بشن و از بین برن و چون ارتباطی هم بین زنجیره تولید و توزیع وجود نداره نمیشه این کتاب ها رو دوباره تولید کرد و جایگزین کرد و ضمن اینکه فرایند فهرست نویسی این کتاب ها در کتابخانه ملی زمان بر خواهد بود و مدتی طول خواهد کشید که بچه های نابینا بتوانند از کتاب ها که در کتابخانه ملی فهرست نویسی شده استفاده بکنند. بحث دیگری که اینجا مطرح میشه بحث اینه که این کتاب ها چون تک نسخه ای هستن من بعید میدونم کتابخانه ملی این کتاب ها رو امانت بده. خب کتابخانه ملی معمولا کتاب هایی که کمیاب هستن رو امانت نمیده، کتاب هایی که عمومی هستن اونها رو امانت میده و خب حق هم هست که این کتاب ها امانت داده نشود، چون در فرایندی در واقع پست کردن حتی این کتاب ها برای بچه های نابینا امکان داره که توی حین پست این کتاب ها گم بشه یا آسیب ببینه، که برای کتابخانه ملی جایگزین کردن این کتابی که از بین رفته دشوار خواهد بود و لاجرم بچه ها برای خوندن این کتاب ها باید برن خود کتابخانه ملی. و از اونجایی که محیط کتابخانه ملی خیلی بزرگ هستش و برای بچه های نابینا دسترس پذیر نیست، بچه ها انگیزه پیدا نخواهند کرد که برای رفتن به کتابخانه ملی ترغیب بشن. و خدمت شما با توجه به اینکه خوندن یک کتاب بریل هم مدت چند روزی حداقل طول میکشه، یک فرد نابینا اگر بخواد یک کتاب رو بخونه باید چندین روز به کتابخانه ملی مراجعه بکنه، که خب طبیعی است چنین کاری رو شاید انجام ندن. و مشکل دیگه ای که به وجود میاد اینه که خود ارزش و اهمیت کتابخانه رودکی به عنوان بزرگترین کتابخانه نابینایان پایین میاد و ارتباط بچه ها با همین مرکز هم قطع خواهد شد، چون کتابخانه ای که دیگه مخازنش خالی شده باشه و کتابی درش موجود نباشه، طبیعی است که بچه ها خود ساختمان فیزیکی مرکز نابینایان رودکی به دردشون نمیخوره و بچه ها میان که از خدمات کتابخانه ای اینجا استفاده بکنن.
قصه مرکز رودکی از کجا شروع شد؟ به کجا رسید؟ و قرار از کجا ختم شود؟ اساساً کسانی که به فکر راه اندازی این مرکز افتادند چه اهدافی را پیگیری میکردند؟ پاسخ این سوالات و سوالات زیاد دیگر در قالب یک مجموعه برنامه از هفته آینده از همین پادکست منتشر خواهد شد. لازم به ذکر است که این مجموعه برنامه شاید برای نسل‌های قبل جذابیت چندانی نداشته باشد. اساساً جامعه هدف این برنامه نسل امروز است تا بدانند چه سرمایه بزرگی در اختیارشان بوده و چه جواهری را از دست می‌دهند. پرونده من درباره مرکز رودکی را با شعری از خانم مبینا موسوی، شاعره جوان نابینا در همین زمینه و با صدای شاعر به پایان میبریم.
شعری برای عزیزترین، قدیمترین و جلیلترین کتابخانه نابینایان ایران، رودکی. رودکی را نگذارید زمین گیر کنند، نگذارید که نابود و دلش پیر کنند. این کتابخانه نبایست به یغما برود، نگذارید ورا خار و زمین گیر کنند. رودکی از شب ملی برود، یعنی چه؟ نگذارید در این واقع تزویر کنند. دوستان از چه خموشید در این کار خطیر؟ اهل فرهنگ مبادا نفسی دیر کنند. وقت آن است که کاری بکنیم از دل و جان، رودکی را ننهید این همه تحقیر کنند. نور چشم همه جامعه نابیناست، باید آباد نماینده شو تعمیر کنند. حرف و درد دل من کاش به مجلس برود، اهل حکمت طلب از دولت تدبیر کنند. شرح این واقعه گویند و حمایت طلبند، وان چه رفته است تماما همه تقریر کنند. رودکی مظهر سرمایه فرهنگی ماست، واجب است اهل خرد چاره و تدبیر کنند. تا به کی گوش نشینیم و ز غم دم نزنیم، بلبلان از غم من ناله شبگیر کنند. دردمندیم که با خون جگر میخندیم، خواهم این گونه ز ما صحبت و تصویر کنند. حق من را شده با خون جگر میگیریم، هر کسی هرچه که خواهد ز چه تفسیر کنند. حق ما نیست کتبخانه ما را گیرند، وان چه خواهند به قانون کده تحریر کنند. رودکی را نگذارید که پاساش شود، رودکی را نگذارید که پاساش شود. اهل فرهنگ کجایند که تنظیر کنند؟
مخاطبان روزنامه ایران سپید، در سفر این هفتمون به استانهای مختلف میخواییم به شرق ایران سفر بکنیم و بررسی بکنیم وضعیت ورزش نابینایان در استان خراسان جنوبی رو. همکنون میخوام گفتگو بکنم با آقای حمید دستجردی، رئیس هیئت شهرستان بیرجند استان خراسان جنوبی. آقای دستجردی، خدمت شما سلام عرض میکنم. بفرمایید که ورزش نابینایان در استان شما در چه رشته‌هایی فعال هست و چه تعداد ورزشکار رو تحت پوشش دارید؟
ما نزدیک به 330 نفر نابینا و کمینا در استانمون داریم که از این تعداد حدود 100 نفر مربوط به شهرستان بیرجند میشن که آمار بیمه‌شده‌های ما در حدود 78 نفره. رشته‌های ورزشی فعال در استان ما گلبال، شطرنج، دو میدانی و جودو
است. جناب دستشردی، در ارتباط با وضعیت زیرساختای ورزش نابینایان در بیرجند اگه بخوایم در واقع صحبت بکنیم، شرایط به چه شکل هست؟ حالا پیش از شیوع کرونا ورزشکارانی که تو این رشته‌ای که بهش اشاره کردید اگه بخوان ورزش بکنن، چه زیرساختایی واسه شون فراهم شده؟
والا استان ما استان محرومی، حالا همونطور که خودتون هم سردارید، ما میگم یکی از محرومترین استانهای ایران این دیگه. حالا باید زیر ساخت خاصی هم که استان ما ماشاءالله نداره، امکانات هم که در اختیار هیئت ما، حالا از صفر یه ذره بالاتر که ما همون صفر میگیریم، نه سالان اختصاصی داریم نه هم وسایل تمرین و، یعنی میگم به چنگ و دندون و با کمک بهزیستی و اداره کن به زور داریم، یعنی روزگذرانی میکنیم اینجوری تا که بتونیم کار کنیم. بعد ما یه همکاری داریم با بهزیستی و مدارس استثنایی و اینا برای شناسایی بچه ها، ولی چون بچه های نابینا بیشتر دوست دارن که حالا دیدشن اینجوری هست، استان ما زیاد بهشون تا حالا توجه نمیشده. میگم حالا خودم هم دو سال اومدم، ولی خیلی رشته حالا میگم توی استان ضعیف هم بچه ها ضعیف واقع شده، چون کسی نبوده که حالا ازش به حمایت کنه. بچه های نابینا همینجوری از خونه ها نمیان بیرون، یعنی باید بهشون بها بدی، انقدر بری دنبالشون پیگیرشی تا اینکه بیان. ولی متاسفانه الان میگم یا کمکاری شده یا نشده، یا بچه ها چون بچه های نابینان و اکثرا مال روستان برای عیاب و زوام مشکل دارن، خیلی از مسابقات الان میگم اینا رو نتونستیم بفرستیم. حتی بارها شده خودم شخصا با ماشین شخصی اینا رو میرفتم از در خونه، از پدر مادر اجازه میگرفتم، پدر مادر اجازه نمیدن، چون الان مسئولیتشون از سنگین و بچه هم نابینا.
فکر میکنم یکی از چالش هایی که دستشردی باش مواجه هستید اینه که مسافت استان شما عمدتا با مراکزی که مسابقات قهرمانی کشور ورزش نابینان برگزار میشه خیلی فاصله داره و فکر میکنم همین مسافت زیاد باعث شده که شما عمدتا نتونید در مسابقات قهرمانی کشور در رشته مختلف شرکت بکنید.
ما در حد توانمون که شرکت کردیم، ولی مسابقات رو معمولا حالا دوستان میذارن بابلسر و یه خورده برای ما دوره، حالا خیلی از دوستان ها نزدیک هم، ولی ما و سیستان بلوچستان مسافتمون زیاده. خانواده ها میگم چون استان ما استان محرومیه، بچه ها رو بیشتر انگار زندانی کردن تو خونه، چون میگن نابینان میرن بیرون براشون اتفاقی میفته، خیلی سخته جدا کردن اینا از محیط خانواده و آوردنشون به سمت ورزش.
یعنی خانواده‌ها اجازه نمیدن فرزندشون بیان بیرون ورزش بکنن؟
بله، یعنی خیلی روشون حساسن و میگن بیشتر دوست دارن که تو خونه باشن و براشون اتفاقی نیفته. حالا همونجوری با این نابینا تو خونه مشکل داره، خدای نکرده این نابینا بیاد و اتفاق یا حادثه یا براش رخ بده باز.
خب تو بعد فرهنگ سازی برای این خانواده جام دستشردی تا به حال چه کارهایی رو هیئت تونسته انجام بده که این دید فرهنگی غلط رو بتونه تغییر بده؟
والا ما در حد توانمون دو دسته خانواده ها کامل همه رو دعوت کردیم، باهاشون صحبت کردیم، تاثیر داشته تا بزنیم بچه ها بیان، چون برای همون اجتماعی شدن خود بچه هم لازمه. بچه ها میان توی محیط محدود بودن، بیان توی اجتماع اجتماعی بشن، بود برای آیندهشون هم بهتره. در حد توان تونستیم بعضی خانواده ها رو راضی کنیم، ولی اکثرا نه، مقاومت میکنن و حالا اجازه به ما نمیدن یا
هیئت امکان پرداخت هزینه های ایاب زاده به ورزشکاران رو به سالن تمرین داره؟
ما تا حالا هزینه ای نداشتیم، ولی یکی از همون بچه های ناوینا میگم که یه ماشینی رو حالا بین هم گرفته بودن و یه هزینه بهشون پرداخت میکردن قبل کرونا میومدن، ولی میگم توان هیئت ما بیشتر از این نبود که حالا بیشتر
هزینه ایاب زاده پرداخت بشه. درسته. جام دستشدی بفرمایید به غیر از شهرستان بیرجند که حالا مرکز استان هست، آیا در سایر شهرستان‌های استان خراسان جنوبی هیئت نابینایان به صورت فعال وجود داره یا نه؟
تنها هیئت فعال استان همین شهرستان بیرجند بود، ولی نزدیک دو سال پیش حالا خودم با یکی دو تا از مربی‌ها رفتیم توسط یه استعدادیابی برگزار کردیم اونجا، هیئت توسم راه افتاده. شطرنج و گلبالش با شنا این سرشته دارن در طبعه فعالیت میکنن، ولی شهرستان های دیگه نه، فقط بیرجند و طبعه همین دوتا.
سالونی اونجا در اختیار بچه که میخوان گلبال تمرین بکنن یا شطرنج در اختیارشون هست در طبعه است؟
سالون ندارن، نه با هزینه حالا اجاره میکنیم از اداره ورزش جوانان از این ورون ور براشون سالون رو فراهم کردن، نه سالون اختصاصی که بخوان تمرین کنن نه.
و سوال پایانی این که حالا اشاره کردید به چالش هایی که متاسفانه ما در استان خراسان جنوبی باش روبرو هستیم. من خاطرم هست با رئیس هیئت ورزش نابینایان استان سیستان و بلوچستان هم که صحبت می کردم، متاسفانه همین عدم زیرساخت ها و همین نگرش های فرهنگی غلط در اونجا هم متاسفانه وجود داره. بفرمایید که حالا به سهم خودتون حداقل تا به حال در زمینه استعدادیابی، اینکه به مدارس برید بتونید تعدادی از در واقع دانش آموزان رو به سمت ورزش سوق بدید، آیا تا حالا اقداماتی رو انجام دادید؟
ما قبل کرونا میگم یه همکاری سنگ‌وسنگی با دبیران ورزشی که توی مدارس استثنایی کار میکنن با اونا داریم و چندین نفر خودم رفتم و حالا میگم از بچه ها تونستیم یه تعداد جدیدی رو جذب کنیم، ولی میگم اونا متاسفانه کرونا و ترس خانواده یه ریزشی داشته، ولی انشالله باز بعد کرونا اینا جوان جور بشه. از بیزیستی و انجمن بشارت هم باشون چون همکاری داریم و تعامل داریم، یه تعدادی از بچه های اونا هم جذب هیئت کردیم، ولی میگم هنوز خیلی کمن نسبت به اون تعداد جامعه آماری ما، بچه هایی که جذب شدن خیلی کمن، باید حالا کار بشه کم کم اینا رو بشه جذب ورزش کرد.
سی‌ونهمین جشنواره فیلم فجر کار خودش را از 12 بهمن با نمایش فیلم در کاخ جشنواره یعنی برج میلاد آغاز کرد. به رغم اینکه قبل از شروع جشنواره نقدها و اظهار نظرهای زیادی از طرف سینماگرها و منتقدان به عدم برگزاری جشنواره در سطح محدود و به شکل فیزیکی صورت گرفته بود، سازمان سینمایی در تصمیم خودش راسخ شد و جشنواره امسال کارش رو شروع کرد. چراغ جشنواره امسال رو فیلم رمانتیسم عماد و توبا ساخته کاوه صباغ‌زاده روشن کرد. کاوه صباغ‌زاده برای تماشاگران سینما با فیلم ایتالیا ایتالیا شناخته شده. الناز حبیبی، حسام محمودی و علی انصاریان بازیگرای اصلی این فیلم هستند که از فیلم تعطیلات روم، یکی از مشهورترین و عاشقانه ترین فیلم های سینمای جهان، با بازی بیادماندنی خانم آدری هپبورن اقتباس شده. دومین فیلمی که در اولین روز از جشنواره امسال نمایش داده شد، فیلم بی همه چیز ساخته محسن قرائی بر اساس فیلم نامه‌ای که نوشته محسن قرائی و محمد داوودی با اقتباس از نمایش نامه معروف ملاقات با بانوی سالخورده نوشته فردریش دورمات ساخته شده. که پرویز پرستویی، هدیه تهرانی، مهتاب نصیرپور، باران کوثری، پدرام شریفی و هادی حجازیفر بازیگران اصلی این فیلم هستند. دومین روز از جشنواره هم با نمایش دو فیلم همراه بود. روالی که در طول چند روز برگزاری جشنواره شاهد اون هستیم، یعنی هر روز نمایش دو فیلم. فیلم ستاره بازی ساخته هاتف علی مردانی که در آمریکا فیلم برداری شده و به موضوع مهاجرت اختصاص داره، با بازی مایکل متسون، شبنم مقدمی، فرهاد اصلانی، علی مصفا و ملیسا زاکری. و فیلم شیشلیک ساخته محمد حسین مهدویان که به زعم منتقدان این فیلم متفاوت ترین کار مهدویان محسوب میشه و تم اون کمدی سیاه یا کمدی تلخ است. رضا عطاران، ژاله صامتی، پژمان جمشیدی، جمشید هاشمپور، عباس جمشیدی فر و وحید رهبانی بازیگران اصلی این فیلم هستند. یکی از نکاتی که امسال باید بهش توجه کرد اینه که علاوه بر برج میلاد به عنوان کاخ جشنواره و کاخ رسانه، پردیس سینمایی ملت هم به حضور اصحاب رسانه و منتقدان اختصاص داده شده. نکته دیگه که برای یک خبرنگار نابینا قابل توجه هست، موانعی است که بر سر راه او ایجاد شده. یعنی اگر یک خبرنگار نابینا وارد کاخ جشنواره در برج میلاد بشه، چه در محوطه بیرونی مرکز همایش ها و چه در سالن انتظار با استندها و بنرهای زیادی که حاوی پیام‌های تبلیغاتی هستن مواجه میشه، چیزی که در طول سالهای قبل به این اندازه وجود نداشت. همین موضوع پلی شد تا با امید هاشمی به عنوان یکی از کارشناسان خبره در زمینه فناوری‌های نوین ویژه نابینایان و یکی از علاقمندان پروپاگورس سینما در دومین روز از جشنواره و در کاخ جشنواره یعنی برج میلاد صحبت بکنیم و گپی بزنیم و بحث مناسب سازی جشنواره و به طور کلی سینما برای نابینایان رو از ابعاد مختلف بررسی بکنیم. با ما همراه باشین.
امید، اصلا ارزیابی خودت از جشنواره امسال و همینطور سال گذشته، چون دو بار هستش که به شکل مستمر، یعنی دو سال 38 و 39 تو به جشنواره داری شرکت میکنی، برای حضور افراد نابینا و حتی به نظر من دیگر گروه های معلولیتی چه جوری هست، چی هست، خودت چطور دیدی، چطور ارزیابی میکنی؟
خب تصور من اینه که اصولا اراده‌ای وجود نداره برای اینکه مرتبط با معلولین و نابینایان کاری صورت بگیره در برگزاری جشنواره هایی که حالا تا حالا اتفاق افتاده. بحثی که وجود داره اینه که خب ما از دو جنبه در واقع لازم داریم که تغییرات و اصلاحاتی صورت بگیره، بحث سخت افزاری و نرم افزاری، برای اینکه معلولین بتونن راحت تر استفاده بکنن از فضای جشنواره. حالا از بابت کاخ رسانه و چه میدونم پردیس ملت که پارسال در واقع به عنوان پایگاه اصحاب رسانه انتخاب شده بود، خیلی نمیشه انتظار خاصی داشت از بابت دسترس پذیری محیطی. حالا سوای این که به هر حال در فصل دیگه سال همین مراکز در واقع محل عبور معلولین هم ممکنه باشن، ولی و بنابراین به همین خاطر بایستی که به هر حال مراتب دسترس پذیری محیطی لحاظ بشه توشون. ولی این که حالا صرفا انتظار داشته باشیم به خاطر برگزاری جشنواره تمهیداتی رو بیاندیشن برای عبور و مرور معلولین، با توجه به اینکه حالا در واقع خیلی سابقه نداشته که فرد معلولی تردد بکنه، علارغم اهمیتی که داره، ولی به هر حال شاید درجه اهمیتش در واقع نشه به عنوان حالا موضوع درجه یک به حساب آورده بشه. ولی موضوعی که خیلی در طول این سالیان در واقع توجه رو جلب میکنه اینه که خب ما یه بخش مردمی داریم در جشنواره های هر ساله،
درسته، به بخش مهمی هم هست چون دقیقا. انتخاب داره حالا امسال شرط
و خب هر سال در واقع افراد میتونن خودشون مستقلا بلیت تهیه بکنن تو سینماهای مختلف فیلم ها رو ببینن، اما از چند جنبه در واقع ما دوچار معضلاتی هستیم برای استفاده از این حالا مکانیزم حضور مردمی جشنواره. یکی وبسایت هایی است که اقدام به فروش بلیت میکنن که خب با توجه به این که به هر حال سرعت عمل تو تهیه بلیت تو بخش مردمی خیلی مهمه، معمولا به محض اینکه وبسایت ها باز میشن با توجه به علاقه عمومی که وجود داره برای تماشای فیلم های جشنواره به سرعت، خب سرعت عمل خیلی مهمه و قاعدتا افراد باید بتونن سریعا بلیتشون رو تهیه بکنن تا تمام نشده بلیت ها. خب این برای نابینایان به خصوص مستلزم اینه که وبسایت ها مناسب سازی شده باشن، از همه نظر در واقع
از اینا جزء صداهای احتمالیه و برنامه زنده نیست، ولی خب ما از این کارا میبینیم و میشنویم دوستانی که دارن وسایل جمع میکنن.
از همه نظر بایستی که متناسب در واقع متناسب با استانداردهای دسترسی‌پذیری طراحی بشن که حقوق نابینایان در تهیه بلیت لحاظ شده باشه. خب این یه جنبه است. جنبه دیگه این است که به هر حال ما چند سالی است، شاید تقریبا داره میشه یک دهه که داریم مقوله در واقع فیلم های توضیح دار رو پیگیری میکنیم، حرفش رو داریم میزنیم، ما که میگم منظورم کلیت جامعه نابینایان، و خب انتظار داریم بالاخره بعد از این همه به هر حال استفاده از این کلید واژه و این برور حرف زدن، بالاخره یک سینما حداقل به گونه ای مناسب سازی بشه که افراد نابینا هم بتونن مراجعه بکنن و فیلم ها رو به شکل توضیح دار تماشا بکنن. این سنت در واقع لازمی که از جشنواره فجر شروع بشه برای اینکه به نوعی در واقع سنگ بنایی گذاشته بشه که تعمیم بشه داد به کل سال،
چون رویداد مهمه،
مهمترین رویداد سینمایی کشور دیگه،
سینمایی کشور هست. و جالبه حالا در تصدیق همین نکته که تو داری میگی، واقعا اگر خاطر باشه ما توی 37مین جشنواره به شکل نمادین اومدیم فیلم با همکاری حالا دوستان جشنواره، فیلم تختی رو که کار آقای بهرام توکلی بود نمایش بدیم به بچه های نابینا یه تعدادی، و اصلا دوستان وقتی که موضوع رو مطرح کردیم نمیدونستن موضوع فیلم توضیح دار، سینمای توضیح دار یا آدیو دیسکریپشن چی هست و کاملا بی اطلاع بودن.
و خب با توجه به اینکه الان امکانات نرم افزاری اومده مثل قدیم نیست که حتما در واقع یه
تجهیزات خاصی باشه،
دقیقاً یه سرمایه گذاری خاصی سینماها لازم باشه انجام بدن برای تأمین امکانات ارائه فیلم‌های توضیح دار، خب به هر حال انتظار میره که به نوعی متولیان برن به این سمت که حداقل تو دوره جشنواره این فرهنگ رو جا بندازن تو سینماها که نسخه توضیح داری از فیلم ها رو هم در اختیار نابینا.
امید یک چیزی شده، من حتی من مثلا میخوام در واقع به یه شکلی اشاره بکنم به اقداماتی که افراد خاصی اومدن حالا به شکل خیلی محدود انجام دادن، ولی واقعا به شکل محدود بوده و شاید حتی این صورت علمی که تو اشاره میکنی لحاظ نشده و بیشتر به سمت دیگه ای رفته و محدود شده تو همون و خلاصه شده تموم شده. مثلا دوستان سوینا خب شاید مثلا یکی از کسایی بودن که قدم گذاشتن تو این راه، اما اونطور که باز انتظار میرفت پیش نرفتن.
از آن خود دوستان این بوده که اون شکلی که شروع کردن صرفا شروع کار بوده و تمایلشون این است که برن به سمتی که کار رو به شیوهی که حالا تو کشورهای پیشرفته داره اتفاق میفته به انجام برسونن، ولی متاسفانه ما تا به حال اتفاقی رو تو این زمینه شاهد نبودیم.
البته خب اون یه بخشی هست، ولی همونطور که تو لابلای صحبتاتون اشاره کردی، این اراده گسترده‌ای رو می‌طرز بشه، شاید واقعا عنوان اراده ملی براش عنوان گزافه‌ای نباشه، چون حقیقتا محتاج یک پشتیبانی دولتی و به شکل کاملا سازماندهی شده است، نه مثلا یک گروه، چون یک گروه شاید تا یه حدی خدم رو داشته باشه یا اهداف خاصی داشته باشه.
به هر حال امید میره که افراد نابینا، یعنی فرد نابینایانی که علاقمندن به حوزه سینما، این ور اون ور توی صفحاتشون، تو شبکه‌های اجتماعی، تو وبسایت‌های مختلف، هر جا که در واقع تریبونی هر چقدر کوچیک یا بزرگ در اختیار دارن، این خواسته رو مطرح بکنن تا به نوعی در واقع جامعه هوشیار بشه نسبت به این قضیه و در واقع این خواست جامعه نابینایان به خواست عمومی تبدیل بشه و به هر حال ما هم شاهد این باشیم که نابینایان میتونن راحت تر از تولیدات سینمایی استفاده بکنن.
با آرزوی نیل هرچه زودتر به همین چشماندازی که امید ترسیم کرد، به همراه امید هاشمی عزیز در کاخ جشنواره برج میلاد با شما خداحافظی میکنم.
در روز و هفته گرامی داشت مقام مادر، میخواهیم این بار از مادرانی بگوییم که کمتر نامشان برده میشود. مادرانی که محرومیت های جامعه را که به کودکشان تحمیل شده است جبران میکنند. گاه معلم میشوند، گاه مددکار، گاه سرپرست خانواده، گاه دکتر و درمان و گاه همبازی و یار کودکانشان. زینب ناصری حسینیه برای بسیاری نامی آشناست. کمی بیش از 23 سال پیش با به دنیا آمدن حسن با دنیای نابینایان آشنا می شود. آن روزها خانواده کوچک آنها در همدان زندگی می کردند. اما برای آنکه حسن از آموزش بیشتری بهره ببرد به تهران مهاجرت می کنند. این روزها فرزند خانم ناصری حسن 23 سال دارد و سال نهمی است که در حوزه علمیه تحصیل می کند. او از روزهایی میگوید که برای آموزش حسن را به مهد کودکی در مرکز توانبخشی نابینایان در دوراه قپان میبرد.
روی 6 ماهی یک سالی طول کشید. حالا مثلا آموزش‌ها رو یاد گرفت. من دیدم آموزش‌ها یه تکرار میشه. ما یه آموزش جدید بدیم، یه چیزی به ما یاد بدیم، به چیزی ما مادرها یاد بدیم. که ما یه چیزی یاد بگیریم که ما به بچه‌هامون کار کنه. آقا هیچ آموزشی نداشت. آموزش‌ها همه قدیمی بود، یعنی فقط در حد مهر نخ کردن و شمردن نمیدونم عدس و نمیدونم جدا کردن عدس از قبه خورما و نمیدونم وصل و جدا کردن چینه یه چند تا شعر یاد گرفتم. من یه تر موضوع کردم با چند تا مادرها، شاکی شدیم که چرا آموزش تکراری میاد. من با یه چند تا مادرها رفتیم پیش مدیر اونجا خطنشون کشید اینجا چهار تا قانونی نداره، ما اینجا رو همین عشقی رو اومدیم رو انداختیم و دلی رو انداختیم و فلان. اینا شما چی بخواین اعتراض به چی میکنین؟ اگه بخواین اعتراض کنین اینجا رو میبندیم. من و یکی دیگه از مادرها یه گفتیم بزنیم بریم چه باید به یه جایی برسونیم. باز یکی از خوانندگان وبلاگم آقای دکتر محمد کمالی هست، ایشون معرفی کردن یکی از همکارانشون به احسیسی رو که گفتن شما چی میخواین؟ گفتم من یه سری وسایل و اسباب بازی مثلا آموزش مشاغل میخوام برای بچه‌های مثلا چیز و یه سری اسباب بازی میخواین. ما اسباب بازیمون همه کهنه شده، همه شکسته، همه آسیب میزنه، مثلا شکسته یا به دست بچه‌ها. قرار شد که پیگیری کنن. بعد از یک ماهی یک عالمه اسباب بازی جدید آوردن، طبق اون چیزی که بنده مثلا بهشون پیشنهاد داده بودم. یه عالم نوارای صداهای مختلف بود که جدیدتر نسبت به چیزی که قبلا استفاده میشد. نوار قصه های جدید بود. مثل که حالا با مدیر مرکز هم یه صحبتی کردم، مدیر مرکز بنده رو خواست گفت شما چه امکاناتی نیاز دارید؟ من خودم حقیقتا تجربه مثلا انجام کار اون کار نداشتم، ولی رو حساب تجربه دوران کودکی یه سری کاغذ و مقوا ازشون درخواست کردم و یه سری پارچه‌های پلیسی که با پارچه‌های پلیسی از روی الگوی برده‌های خارجی یه سری حیوان برشون دوختم، حیوانای مثل فیل، مثل دایناسور، مثل مار، نمیدونم، مثل حیوانات جنگلی، حیواناتی که مثلا کمتر مثلا عروسک باش وجود داشت توی دسترس بچه‌ها. اون حیوانا رو بزرگ دوختم برای بچه‌ها و با اون کاغذ مرغوب و کاغذ کاغذی رو ایجاد کردم، درست کردم تو قطعه بزرگی که هر قفس هر حیوانی حدود مثلا 50x70 یا یه ذره کوچیک‌تر بزرگتر توی این سایز بود. هر قفسی حیوان خودشو داشت، خونه مخصوص خودشو داشت، این بوته و درخت و دونم گل و تزیینات و حتی نرده قفس هم با هم دیگه متفاوت زده بودن. و در طول این تولید این باغوش، ساختن این باغوش، بچه ها زنگه تفریح می اومدن، من بهشون مثلا یه دونه گل می دادم به چسبونم توی قفس، یه دونه درخت می دادم چسب می زدم گفتم بذارش اینجا، بهش یاد می دادم که چجوری بچسبونه نگه داره، معنی منتظر شدن رو بفهمه. و بعد مثلا حیوانات رو توی این قفس ها جا به جا می کردن. دستات این باغوش عادتا مقوایی بود، کاغذی بود. وقتی من بعد برنامه‌ریزی کردم بچه‌ها رو ببرم باغ وحش، خیلی مخالفت شد از طرف مشاور مرکز که گفتن که ما یه همچی تجربه مشابهی داشتیم، بچه‌های ما رو توی جمع مسخره کردن و اگه شما بچه‌ها رو ببرید به همچین مثلا گردشی، چون بچه‌ها رو باغ وحش نمی‌بینن که، قفس رو نمی‌بینن که، حیوانو که توی قفس اون داره مثلا 20 متر تیم پنجم دو بچه‌ها فاصله داره، شما می‌خواید ببینید بچه‌ها چی ببینن تو باغ وحش. من با هزینه شخصی خودم یه اتوبوس گرفتم، 12 تا بچه‌ها، اون موقع 12 تا بودن، 12 تا بچه و 12 تا مادر رو با استرس بردم باغ وحش. فکر می‌کردم که مثلا یه وقت نکنه این اتفاق بیفته که بچه‌ها هیچ درکی از باغش ندارن، حیوان ها هم نمیتونن ببینند و نمیتونن لمس کنند طبعا و دوچار افسردگی بشن، دوچار سرخوردگی، در واقع سرخوردگی بشن. که محض اینکه اصلا وارد این در باغش شدیم، یعنی وارد ورود کردیم، بچه هایی که اوتیسم داشتن، بچه ای بودش که من فلج مغز بود، اصلا از دست مادرش جدا نمیشد، به خاطر بوهای زیادی که اونجا بود و خاطر بداهای خیلی زیادی که توی باغ وحش بود، این اتفاق برای 3 سالگی و 4 سالگی بچه های نوزن ما افتاد. از اون تاریخ تا بکنم 17-18 تا وقتی بچه ها 20 ساله شده بودن، هر سال میگفتم که خانم زینب ما رو کی میبری باغ وحش، و برای باغ وحش سر و دست میشکستم بچه ها. بعد هر سالی هم که میرفتیم باغ وحش هم میرفتم صحبت میکردم، حالا مثلا مامور نگهبان حیوانات می اومدن، صدای چند تا حیوان یا مثلا برای گوشتی می انداختن جلوشون، یا بالا با یه شگرد خودشون صدای حیوانات رو در می آوردن، صدای گرگ، صدای گربه وحشی، نره شیر، صدای طاووس، صدای گوزن، صدای فیل، بعد سواری داشتن بچه‌ها و تو خفص خرگوش و چند تا خرگوش رو آوردن، بچه ها خرگوش لند کردن، صدای میمون های مختلف و اکثر حیواناتی که اونجا بودن، حالا غیر از اون حیوانات آکواریومی که برای بچه های کمبینا مورد توجه قرار گرفت، اکثر حیوانات توی این چند ساله به هر حال یه جوری خودشون رو بچه ها نشون داره، خیلی عادی بود. از همون ما اون 12 تا بچه بودن اون موقع تو مهد کودکی نابینایان که این 12 تا خب رفتن کلاس پیشدبستانی، پیشدبستانی که رفتن از مراکز منطقه های مختلف تهران هم بودن و بیشتر شدن. یه برنامه دیگه هم این که یک سفر مشهد بردنشون، 5 تا از بچه ها رو با مثلا مادراشون، خواهربردر کوچولوهاشون، یک دوتاشون هم با پدراشون که شدن حدود 20 نفر. باز اون هم مثلا یه کمک خیری جمع کردیم، یه ذره از لحاظ هزینه ها کمک کنیم به خانواده ها و بچه ها رو بردن مشهد 5 روزه که انقدر بهشون خوش گذشته بود که سال بعد از من تقاضا کردن که ما رو ببرن مشهد. 65 نفر شده بودن. این برنامه از سال 81 2013 شروع شد. برنامه های اردویی که من میبردم بچه ها رو، هدفم آموزش بود. اینجوری نبودش که من مثلا بچه ها رو جمع کنم ببرم یه شهربازی، یه پارک، یه چیزی، یه جایی مثلا حالا وقتی بگذرونم. توی برنامه مشهد خب من تنها بودم، یک نفر مادر بودم که با تجربه لیبلی و گروه اینا هم نداشتم. بعد از چند سال سه تا از مادرها اومدن که خودجوش همسو بودن لحاظ فکری با بنده، اومدن با من کمک کردن، همکاری کردن. چند سالی گذشت این بچه ها وارد سن نوجوانی شدن. نوجوانی شدن دیگه ما مادرها نمیتونستیم اینا ببریم تو بخش خانوما زیارت بدیم، احتیاج پیدا کردیم به کمک آقایان. همون زمان مصادف شد با همراه شدن یک تیم فیلم برداری برای اینکه مثلا چون تو فضای مجازی دیده بودن که من یه همچی کاری میکنم، هر سال عکس میذارم و گزارش مینوشتم از هر روز مثلا برنامه، علاقه من شدن که بیان مثلا یه فیلم کوتاه بسازن. خب مثلا این تیم فیلمسازی دو سالی با ما اومد و فیلمش رو ساخت و بعد از اون مثلا اون موقع بچه های ما 15 سالشون بود، 14-15 سالشون بود، مال سال 91-92. توی چند سال آخری که داشتیم این برنامه های سفرهای مشهد رو اجرا میکردیم، دو تا از سفرهای بزرگ نابینای ما درمون پیوستن. و دوزن اون موقع که بچه های ما 14-15 ساله بودن، این بچه ها 20 ساله بود، ما توانایی این رو دیدیم، شروع کردیم. بعد از اون یه بخشی از مسئولیت های اجرایی و مثلا مثل کارهای یه چیزی مثل تدارکات و هماهنگی ها و گرفتن ماشین و عیادزه ها و اینا رو من به این بچه ها سپردم و خیلی خوب از فوق‌العاده عالی مثلا این برنامه ها اجرا می کردن. الان حدودا 6-7 سال ما کمتر مثلا از کمک گروهمون میگیم، بیرون گروهمون میگیم، یعنی خود بچه های نابینا و کم بینای ما دارن برنامه های اجرای اردوی خودشون رو راه اندازی میکنن.
مادر سپید این روزها مسرور است گرد هم آوردن کودکان و جوانانی است که با هم جامعه هم دل میسازند.
18 سالی که این بچه ها از وقتی 3 سالگی بودن، 3 ساله بودن، این بچه ها رو من توی یک جمع نگه داشتم تا الان که 22-23 ساله هستم و این بچه ها بزرگ میشن، 30 ساله میشن، 40 ساله میشن، با هم دیگه زندگی میکنن، ازدواج میکنن و پیر میشن و با هم دیگه یک تشکل محکم و دکتورت مثلا برادرانه، این تشکل داره شکل گرفته و داره بزرگ میشه. بچه ها با هم دیگه دوستن، از هم دیگه کلی با هم دیگه ارتباطات دارن، با هم دیگه خیلی شادن. مثلا شما وقتی وارد این جمع میشید، خصوصا سفرهای مشهد، که با همه اصلا احساس نمیکنی که این بچه نابیناست، این بچه مثلا چیزی در مورد مثلا محجوریت یا نمیدونم انفعال، نمیدونم چیزی که این حالتهای خاصی که بچه های نابینا از بیرون میرن و بیرون میترسن، اصلا این همچین چیزی احساس نمیکنی. بچه ها خیلی اعتماد به نفسشون بالا رفته، با هم دیگه خیلی دوستن، با هم دائما با هم دیگه در تماس هستن و من میدونم که این الان بچه‌ها الان توی گروه سنی 20 سال هستن، الان دقیقا 20 سال وقتی بزرگ شدن جامعه منسجم‌تری دارن. الان میگم حدودا 120 نفر برنامه های مشهد ما شرکت میکنن که از این 120 نفر از دقیقا 60 نفرشون بچه های نابینا هستن یا دچار معلولیت های جسمی حرکتی و بچه های بیرشتی. هم بعضی هاشون فقط وای اندخواهی هستن که 5-6 ساله بودن وارد تیم ما شدن یک سال و به خاطر اینکه محدودیت داشتن، ویلچر داشتن، کسی جایی نمی بردشون سفر اینا، که خلاصه ما از روی نودوستی اینا رو راه دادیم ولی دیگه بهشون معتاد شدیم، هم اونا به ما هم.
او از تجربیات دیگر خود که از نوشتن در وبلاگ شخصی به دست آورده میگوید و اقداماتی که از این طریق توانسته برای کودکان نابینا انجام دهد.
مثلا یکی از خواننده های من مد گفتش من توی شهروند کار میکنم و میتونم برای شما تقدیم درخواست کنم که بچه های نابینا رو بتونید بیارید فروشگاه شهروند و اجازه داشته باشن که اینا لمس کنن، چون من یه پست نوشته بودم در مورد اینکه چقدر معذب میشن وقتی که حسن میره توی مغازه یه وقتی به چیزی دست نزنه، همه محصول و اینا مثلا رو هم دیگه رو هم دیگه میچینن، یه وقت نکنه مثلا دست این بچه بخوره به این محصولات، مثلا این بیسکویت ها و این کیک ها بریزه. برای همه مادرای بچه های نابینا خیلی موزل بزرگی، یه وقتی بچه وارد سوپرمارکت میشه، وارد یه فروشگاه میشه، مواد دست بزنه به یه چیزی که مثلا اون وسیله بیفته آسیب ببینه و واسه خسارت بشه، خلاصه هم خسارت روحی هم خسارت مالی. از طریق هم خواننده های وبلاگ هم گفتم من یه همچی برنامه ای دارم ترتیب میدم، اگر که مایلی به این توی مثلا به من کمک کنیم، من یه بن خرید برای بچه ها تهیه کنم و بچه های آموزش خرید مختصر بدم و بهشون یه مبلغ هدیه بدم با همین مثلا در تحت عنوان بن خرید، که این بچه ها مثلا بتونن آزادانه چند تا جنس هم خودشون خریداری کنم و لذت خرید رو بچشم. که این برنامه 4 یا 5 بار تکرار شد، چون وارد فروشگاه شهروند که شدن خیلی همکاری خیلی خوب بود، مدیر فروشگاه کارمنداش رو مأمور کرده بود که بچه ها توضیحات محصولات رو بده، چون دیدم من دارم بچه ها توضیح میدم مثلا ما انواع مثلا پنیر فقط یک مزه نداره، انواع مزه ها رو داره، انواع مثلا شرکت ها هستن که این پنیر رو تولید میکنن و هر شرکت بسته‌بندی های خودش رو داره، بسته‌بندی ها متفاوتن، ولی مثلا اینا پنیرن، حتی مثلا از بخوزی ها لوازم خونگی اینا همه رو جز به جز بچه ها اجازه داشتن. دسترسی برنامه دیگه هم که خیلی مورد توجه قرار گرفت و بارها تکرار شد، بازدید از موزه حیات وحش هفت چنار بود که اونجا هم باز یکی از دوستان من معرفی کرد، گفتم با شما همکاری میکنن و به عنوان دکتر سادنه توی موزه حیات وحش هفت چنار شما صدا میزدن. ایشون کارشون تاکیده میکردن حیوانات بود و تمام حیوانات وحشی که توی کارگاه تاکیده میبوده و آوردن بچه ها لمس که حرفت کنم، حدودا 12 تا 15 تا حیوان وحشی مثل انواع مار، گرگ، نمیدونم تمساح دیگه، بز کوهی، نمیدونم خرچنگ، یه حیوانایی که واقعا قابل دسترس نیست.
این روزها این تشکل بی‌نام‌ونشان حمایت از خانواده‌های بسیاری را بر عهده دارد.
اون اول که شروع کردم میگم 12 مادر بودن، 12 مثلا خانواده ای فرق کنید، الان فکر میکنم که چندش حدود 400 تا خانواده رو ما تقریبا میشناسیم و حالا یه بخش از این 400 تا خب همه تو شرایط مالی سخت نیستن، ولی حدود 60 تا خانواده رو شناسایی کردیم توی این چند سال که از لحاظ هزینه های درمانی و تحصیلی بچه هاشون تحت فشار هستن. خب هزینه های درمانی بچه های ما بعضا خیلی بالاست، هم دارو دارن، داروهای گرمان خارجی دارن، هم هزینه های کار درمانی دارن، هم هزینه های گفتار درمانی دارن و هم هزینه های تحصیلی دارن. این وقت اتفاق افتاده متاسفانه بچه ها دوچار سرطان شدن در نوجوانی، دوچار مثلا بیماری های موازی هستن، نیاز مثلا درمان و باره ها بس پزشکی دارن. به هر حال اینا هزینه های سرهزینه هستن نسبت به سبد اقتصادی خانواده، که به هر حال هر خانواده باش گرمانگیر هر خانواده باش چالش مالی داره. ما سعی کردیم که این خانواده هایی که بیشتر تحت فشار هستند رو تحت پوشش بگیریم، در همین مورد تحصیلی، کمک هزینه تحصیلی، دارو درمان و کار درمانی و گاهی هم معیشتی برای فقط ایتام و خانواده های بسترپرست و مادر سرپرست، که اینا تا به حال مثلا حالا از اول کم بودن، کم کم هیچ شناسایی کردیم، بازدید منزل داشتیم، بعد نسخه های پزشکیشون رو بررسی کردیم که مدیون بشیم ما از خیر رو کمک بگیریم یا از مردم کمک میگیریم، تا اینو به یقین برسیم. در واقع خلاصه این که الان من حدودا 6 به خانواده داریم که ما 4 تا مادر هستیم، 4 تا از مادرهای بچه های نابینا که هر کدومون یک منطقه از تهران رو تحت پوشش داریم که اون افراد که تو اون منطقه هستن رو به موقع بهشون کمک برسیم. توی یک سال که کرونا اومد خیلی از مادرهایی که کار چیز داشتن، کارهای خدماتی داشتن، یا برادر بچه بودن یا مربی مهد کودک بودن یا راننده بودن یا اینکه مثلا غرفه‌دار مثلا نمایشگاه‌های شهرداری بودن یا اینکه حالا به هر حال کار خدماتی داشتن که به خاطر کرونا تعطیل شد و این تکلیف تحت سرپرستی یا پوشش هیچ سازمانی این چیزی نیستن. جایی اصلا شما حتما در جهیان هستید یه جایی مثل بهکیس یا کمیته امداد اینا کمکی نمی کنن. من همیشه به صورت فان یا مثلا شوخی تلخ، یعنی پولی که اصلا به میده پول آدم به بچه های ما نیست، با کسی کفش بچه های ما نیست، ما انقدر حضیر می کنیم برای این بچه ها اصلا پولی نیست. الان با توجه به شرایط کرونا که پیش اومده و مادر رو بیکار شدن، ما به فکر این افتادیم که یک به جایی که مثلا هی کمک های سبد های حمایتی و سبد اقتصادی و بچه ها مثلا بدیم که اون مثلا لازم نیش از آن قرد کرد، ولی به فکر این افتادیم که در جهت سالداری مادر رو کمک کنیم، یه قدمی که این زمینه برداریم. به هر حال ممکنه کرونا تا یک سال دیگه دو سال دیگه حالا هر چقدر یعنی اینشاله که پس بریش و گم شد، به هر حال ممکنه باشه این مادر بچه ای من تا کهی باید بیکار برمونه، تا کهی من میتونم مثلا ماهی یه بار دو ماهی یه بار داشته از این چیز خوش برسونم، تا کهی من میتونم به این مثلا بند خدا چقدر باید عزت نفس این بند خدا زیر سوال داره. این آدمی که تا حالا دستش نیجی به خودش بوده بخوره نمی زمین بوده ولی پولی بوده که از زحمت کشه خودش بوده، چرا باید بسی آدم مریض توی خونه بیفته و یه نفر دیگه بهش کمک کنه؟ در جهت سوالزایی مادرها ما داریم سعی میکنیم، الان یه ماهی هستش کارمون رو شروع کردیم در این مورد که استعدادها و شغلهایی که این مادرها میتونن به صورت خونگی مدیریت کنن و هدایت کنن رو پیدا کنیم و به کمک مثلا خیرهایی که پیدا میکنیم خیرهایی که داریم حمایتشون کنیم. توی این تا الان یعنی توی بعد از بررسی که کردیم اینا الان ما تونستیم برای یکی از مادرها کارگاه شیرین پذیر را بندازیم، با یه سرمایه گذار پیدا کردیم از بین خیرامون که این سرمایه گذارمون شون مثلا براش فر خریده و لوازم قیمتی خریده، مقصود مواد اولیه خریده که این بنده خدا یه کار کنه. ولی خب دیگه سبک و سمتش روی کمک ها بدونی و این سمت اشتغالتایش منان بچه های ما بزرگ شدن و احتیاج به شغل دارن. ما داریم فکر میکنیم من های رفتن بچه ها به سن 25 سالگی 26 سالگی برسن ما چجور شغلی میتونیم تعریف کنیم که بچه هامون رو هم مثلا بتونیم که با خودمون داشته باشیم که یه شغلی داشته باشیم. من چند سال پیش بوده ده هستم پیش یک جایی از بچه های نازمی دستانشون بالا سر بود رو با حمایتی که از خیرین آموزش ماساژ بودن، 11 نفر از بچه های نازینا بودن به الان 2 نفرشون دارن پرسوری مثلا ماساژ کار میکنن، خودشون رفتن بعد از اون دوره ای که دیدن یه مدرک معتبرم گرفتن چون جای معتبری برده بودمشون، با اون مدرکشون رفتن دوباره تصمیم فصلی کردن نمیدونم تجربه بدرده بودن که مسائل پزشکی سنتی شروع به کار کردن برای خودشون، دیگه الان کار دارم برای اینکه مثلا ماساژ کار میکنم.
از این مادر سپید میپرسم چرا برای ثبت یک تشکل اقدام نکردید؟
این کاری که ما داریم تا الان انجام دادیم یه کار به قول معروف دلی بوده، یه کار عشقی بوده، واقعا هر کسی اینجا انرژی گذاشته از جون دل و از میل خودش گذاشته، ولی اگه وارد حوزه تشکلا و نمیدونم سازمان انجیو و فلان اینو بشید باید یه سری از فعالیت‌ها رو انجام بدید تا این تشکل به رسمیت شناخته بشه. خلاصه من خودم به عنوان مادری بچه نابینا اصلا اینقدر برم وقت نداشتم که بخوام بیشتر از این انرژیمو بذارم که من به کار یه انجیو برسم و بقیه مادران همینطور، برای همین تصمیم گرفتیم به همین شکل کار کنیم.
این روزها خانم ناصری در پیج اینستاگرام خود کار نوشتن را برای این افراد ادامه می دهد و همچنان خیران و نابینایان دیگر را با خود همراه می سازد.
مجید سرایی گزارشی را آماده کرده درباره برگزاری یک جشنواره، جشنواره‌ای که در روزهای کرونا برگزار شده. دیروز اختتامیه اونو شاهد بودیم، یه جشنواره موسیقی در استان هرمزگان ویژه افراد دارای معلولیت. البته با ذکر این نکته که این جشنواره به شکل آنلاین برگزار شده و همه اجراها به صورت مجازی در اختیار داوران قرار گرفته، سرایی درباره جزئیات این جشنواره گفتگو کرده با برگزار کنندگان اون.
این جشنواره برای اولین بار هست، جشنواره به اصطلاح موسیقی مجازی معلولین در سطح استان هرمزگان. خب قبلا برگزار می شده، به صورت حضوری بوده و استانی هم نبوده، یکی دو دور به اصطلاح قدیما برگزار می شده در سطح منطقه جنوب کشور.
کوکوکو تو چرا نامت که غار نه، اخ بدون گردونه نقشو نگارنه، تو که رفتی که سعی
حمایت عمده و اصلی این جشنواره سازمان بهزیستی، معاونت توانبخشی در واقع بهزیستی کشور جناب دکتر نفریه و معاونت بهزیستی استان هرمزگان سرکار خانم ایرانپور، در کل مجموعه بهزیستی حمایت اصلی و عمده این جشنواره رو داشتن.
مثال کوه روی در خدای نم شواره، کلاخو تو برو بالت علم کن، برادر آمده روی در خبر.
نابینایان داشتیم، جسمی حرکتی داریم و ناشنوایان داریم و معلول ذهنی هم حتی داریم. در واقع فراخوانش در قالب چند رشته، در واقع چند سبک موسیقی اعلان فراخوان کردیم دبیرخونه. سبک موسیقی کلاسیک، پاپ، تلفیقی، نواحی و موسیقی ردیفی. هیئت داوران تصمیم گرفتن که این آثار رو در سه بخش داوری کنن تو بخش موسیقی: یک گروه نوازی، دو تک نوازی، سه تک خانی. و اینم اضافه کنم خدمتون که چون ترانه هم خب در واقع جزئی از موسیقی هست و مکمل موسیقی هست، ما ترانه سرایی رو هم جز در واقع این جشنواره گذاشتیم. البته داور ترانه سرایی جدا هستش، ولی در کل گذاشتیم. بر سر دندان نانر اگر دندان نباشد نان حرامه، یا
موسیقی زیبایی رو که زیر صدای سرایی میشنیدید حاصل هنرنمایی ابراهیم چابک از نوازندگان و شربخانان نابینای استان هرمزگان بود. جفتی و آواز رو به زیبایی اجرا کرده بودن و ما هم کلی لذت بردیم از این اجرا.
دهه فجر امسال را از لابلای خاطرات امیر عقیقی به تماشا می نشینیم، کسی که در روز پیروزی انقلاب به درجه جانبازی نائل می شود. عقیقی از روز ورود امام می گوید:
گفتم که مراسم استقبال امام و زماجه در تلویزیون پخش می شه. یه ده تو خونه شده پای تلویزیون که در واقع از تلویزیون ببینن این مسیری که انتخاب شده از فرودگاه مهرآباد بیاد تا میدان آزادی، اون موقع برای اون موقع میدان شهیاد بود، تا میدان 24 اسفند که الان شده میدان انقلاب، دانشگاه تهران که یه سری مراسم بود قرار بود انجام بشه، امام بتونه صحبتایی بکنه، شهید مطهری، شهید مفتح، شهید پیشینا یا جمع شده بودن تو مسجد دانشگاه تهران اینجا مراسم انجام بشه. از اینجا توسط ماشین و را اسکورتی که میشدن موتور سوارا مردم پای پیاده برن. به محض اینکه امام تو در هوا ظاهر شد عکسشون که همهش هم نگاه میکردن که از پلکان بیان پایین، فوری تصویر و تلویزیون اون موقع قطع کرد تصویر شاه ملعون رو خسرو صفحه نشون داد. جالبه و مکر و مکر الله و الله خیر الماکرین اینجا خوش نشون میده، تفسیر میشه. اینا میخواستن در واقع از تلویزیون پخش کنن که مردم استقبال نکنن، کار برعکس شد. به محض اینکه تصویر امام از تلویزیون قطع شد، جمعیت ریخت تو خیابونا. یعنی جمعیت که قرار مثلا فرض 1 میلیون بره شد چند میلیون، برعکس شد کار. دیدن اینطوری شد، مردم به سال پیاده، موتور، دوچرخه، ماشین، به هر وسیله‌ای که خودشون داشتن خودشون به مسیر استقبال رسوندن. مثلا یکی خونش نزدیکای خیابون آزادی بود، اونجا سر راه قرار گرفت. یکی خونش نزدیک دانشگاه تهران بود، اونجا خودش. یکی خیابون ولیعصر بود، منیریه بود، همچنین به ترتیب تا بیضرا تو این جاده ها مردم خودشون رو به صف مستقبلیون رسوندن.
از این جانباز نابینا میپرسم آیا در آن 10 روز از نزدیک امام را دیده؟ امیر عقیقی میگوید:
بله. مدرسه رفاه تو خیابون ایران محلی بود که این 12 روز مردم ملاقات میکردن امامو. یه نورانیت خاصی امام داشت. حتی اون روزایی که مثلا ما چش داشتیم امامو میدیدیم از چند متری توی پنجره یکی از کلاس‌های طبقه اول ایستاده بودن، دست خوب می‌زدن برای مردم و اینا، مردمم شادی می‌کردن، تکبیر می‌گفتن، صلوات می‌فرستادن. اینقدر نورانیت تو چهره امام بود، باور کنید تو نگاه اول کسی نمی‌تونست امامو مستقیم نگاه کنه، با چشم می‌دیدی نگاهشو می‌دوزید یا پلکشو می‌بست یا سرشو می‌داخت پایین. اینقدر نورانیت بود. از شهر اسلام بسیار جمعیت زیاد اومد، به طوری که صفی که چهار نفره تشکیل میشد پیچ میخورد میرفت تا خیابونهای فرعی کوچه فرعی پشت مدرسه رفا. جالبه تو همون ده روزی که مردم ملاقات میکردن با امام، نظامی های که روز نظام سقوط نکرده، نظام شاهنشاهی سقوط نکرده بود، نظامی های اون موقع صفش جدا بود، منطقه اسماشون رو سینه هاشون کنده بودن، درزه هاشون هم کنده بودن، اونا صف مجزا شد، اونا جدا به دیدن امام میرفتن. اوج این ملاقات نظامی ها روز پنجشنبه 19 بهمن ماه بود، 20 بهمن روز یک شنبه بود، روز 19 بهمن بود که همافرهای نیرو هوایی آمدن تو مسجد رفا، چون مردم دیگه راه ندادن، فقط افسران همافر نیرو هوایی تو حیات مسجد رفا با امام ملاقات کردن که اونجا خبردار دادن که اونجا ملاقات انجام شد، که از پشت سر به خاطر اینا صورتشون دیده نشه، باشون نتونن برخورد بکنن، روزنامه کیهان و اطلاعات و اون موقع عکس این افسر نیروی هوایی رو از پشت سر انداخته بود. همون روز حکومت نظامی از چهار بعد از ظهر انجام شد، دیگه رژیم میدید داره سقوط میکنه. شب همون روز، شب جمعه، گارد چون وظیفه‌اش یه نیروی نظامی بود که وظیفه‌اش باید حفاظت از کاخهای شاه بود، هیچ وظیفه دیگه نداشت، اصلا نیروی هوایی زمینی دریایی خب مشخص بود وظیفه‌شون، اما گارد وظیفه‌اش حفاظت از شخص شاه و خانواده‌اش و کاخهای شاه بود. اون متوسل به اون گارد شاه شدن که اونها حمله کردن به پاویلیون نیروی هوایی تو خیابون پیروزی که اینجا کلی از اون فرار به شهادت رسوندن، تانکاشون رو تو میدان امام حسین فعلی، میدان فوزی اون موقع بود، اونجا بعضیش آتیش زدن، در صورت اونا حمله کردن به پالان نیروه، خیلی از اون فرار خوشتن و اولین نیرویی که به امام ملحق شد و پادگان تصمیم شد که اسلحه‌هاشون روز 21 بهمن و 22 بهمن در اسلحه خونا باشد به دست مردم افتاد،
اما داستان جانبازی او در 22 بهمن 57 چه بود؟ او میگوید
اعلام کردن که هرکی اسلحه میخواد بیاد نیروی هوایی اسلحه بگیره. خونه ما نزدیک بود به اونجا تو خیام پیروزی، منم کارت پانی خدمت داشتم، رفتیم اونجا اسلحه گیرمون نیومد، اونجا اومدیم به سمت پادگان اشتت آباد که اونجا تازه درگیری شروع شده بود، که حالا طبق تقریب گلیزایی که ما داشتیم با وقتی که سربازای اون پادگان در واقع تسلیم شدن با پرچم سفیدی که بالا برده بودن، هستم تو تیاره دیم کشت اونجا ما دادیم، اونجا اسلحه گیر من اومد. ما از اونجا چند تا ماشین اسلحه و ابزار پادگان هایی که در واقع داشتن دیگران اونها مثلا منافقین به خواهد می بودن اومدیم مسیر رفا تحبیل دادیم، از اونجا به سرعت رفتیم پادگان باقی شاه، اونجا هم سقوط کرده بود، اومدیم به سمت پادگان دشمن مرکز. پادگان دشمن مرکز انتهای خیابون جمالزاده شمالیه. دولت بختیار اعلام کرده بود که ما عوامل خوشدار 17 شهر رو میخوان مجازات کنیم، به خاطر همین یه سری افراد نظامی رو دستگیر کرده بودن، از جمله سپهبد رحیمی فرماندار نظامی تهران بود، سردشگر ناجی بود فرماندار نظامی اصفهان بود، و ارتش بود نصیری رئیس ساواک و اینا اون موقع بودن. محل زندان نظامی ها تو دژمان مرکز هست، دژمان ارتش بودیم، میخواد اینا فرار نکنن به سرعت بریم اونجا. اونجا تو ورودی در پادگان ما پشت یه حوضی که
سنگر گرفته بودیم که کم کم نفوذ کنیم داخل پادگان. یه جوانی بود که بغل دست من پشت خوزمونم سنگر گرفته بود که دست خالی بود البته، اون با تیر ایشو زدنش که به شهادت دادن به شهادت رسید. من برگشتم به سمت در پادگان که بگم بینی رو ببریم، با گلوله خود رو شقیقه راستم که از روی ابروی چپم زد بیرون که نزدیک حالا تگیارم نمیاد 24 ساعت 48 ساعت من توی ماسان امام خمینی بیهوش بدم. حالا بعضی ها روایت میدن که خاطی شهدا بودیم تو سرخونه رفتیم که بعد وقتی اینان ببرن بدن ما داغه متوجه میشن که تیه ماجرا رسید به اینجا که در خدمتون هستیم.
این روزها این جانباز نابینا به عنوان یکی از مسئولین خانه نور جانبازان در این تشکل به فعالیت مشغول است.
سپاس از این که در این شماره از هفته نامه صوتی ایران سپید با ما همراه بودید. ایام به کام و خوش و خرم باشید.